ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که مقامات نظامی افغان سخنان مقامات آمریکایی را در مورد گسترش فعالیت های داعش در افغانستان تایید کردند. حامیان جامعه مدنی درباره کمبود برق در کابل شکایت دارند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. انتظار می رود امروز رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی منشن سخنرانی کند. مقام های محلی در خوست مرگ 2 سرباز افغان را در نتیجه انفجار یک ماین تایید کردند و پاکستان می گوید 97 عضو 3 گروه را در کراچی دستگیر کرده که فعالیتشان ممنوع است. تفصیل خبرها. انتظار می رود امروز رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در کنفرانس امنیتی منشن درباره مبارزه با تروریسم و بحران مهاجرت سخنرانی کند. آقای غنی شام دیروز وارد شهر منشن آلمان شد. کنفرانس سالانه امنیتی در شهر مونیخ امروز آغاز می شود. هم مقام های ارشد از کشورهای جهان در این کنفرانس درباره جنگ سوریه، بحران مهاجرت و دخالت روسیه در سرحدات شرقی اروپا صحبت می کنند. پیش از آغاز این کنفرانس گروه بین‌المللی حمایت از سوریه که متشکل از وزیران نزدیک به 10 کشور است گفت تلاش می‌کند آتش‌بس سراسری در سوریه در ظرف 1 هفته برقرار شود. همزمان با این جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت شرکت کننده های کنفرانس امنیتی منشن توافق کردند که مذاکرات رسمی به هدف آوردن صلح پایدار در سوریه به زودی ممکن در ژنو آغاز شود. انتظار می‌رود وزیران دفاع آلمان و فرانسه کنفرانس امنیتی منشن را امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی افتتاح کنند. مقام های محلی در خوست مرگ 2 سرباز افغان را در نتیجه انفجار یک ماین تایید میکنند. دفتر والی خوست با نشر یک اعلامیه گفته که یک سرباز اردوی ملی و یک سرباز پلیس سرحدی در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در روی سرک کشته شدند. مسئولیت این ماین گذاری را فرد یا گروه به دوش نگرفته است، اما در گذشته چنین رویدادها به گروه طالبان نسبت داده شده. مقام های محلی نیز بدون آنکه از گروه نام ببرند دشمنان صلح و ثبات افغانستان را مسئول این رویداد دانستند. مقام های محلی در ولایت پکتیکا از کشته شدن بیش از 40 شورشی در ولسوالی گومل خبر می دهند. در یک اعلامیه دفتر والی پکتیکا آمده است که این شورشیان در برخوردها میان طرفداران دو فرمانده طالبان کشته شدند. برخورد میان طرفداران عبیدالله هنر، قمندانی که به ملا محمد رسول بیعت کرده، و عبدالله بلال، قمندان دیگری که خود را والی نامنهاد طالبان در پکتیکا مینامد، رخ داده است. دفتر والی پکتیکا در اعلامیه‌ای که امروز نشر کرد همچنان گفته است که در میان کشته شده های این رویداد فرماندهان مهم طالبان نیز شاملند، اما اعلامیه از این فرماندهان نام نبرده است. پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر، اختلافات داخلی میان گروه طالبان به وجود آمد. طرفداران دو جناح مخالف به رهبری ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول در گذشته نیز در نقاط مختلف افغانستان با هم درگیر شدند. در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا درگیری میان این دو گروه از روز دوشنبه تا به حال جریان دارد. ادامه خبرها. پاکستان میگوید 97 عضو 3 گروه را در کراچی دستگیر کرده که فعالیتشان ممنوع است. جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان امروز اعلام کرد که این شورشیان در جریان چند ماه اخیر دستگیر شدند. بجوا میگوید افراد بازداشت شده به گروه‌های لشکر جنگوی، تحریک طالبان پاکستان و القاعده در نیم قاره هند وابسته بودند.
ایک بہت بڑا گینگ یہاں پر ہم نے بسٹ کیا ہے بلکہ گینگز بسٹ
ما یک گروه بزرگ را نه بلکه چندین گروه را دستگیر کرده ایم. باید بدانید که همه گروه های تروریستی که اینجا هستند تلاش میکنند در هماهنگی با همدیگر عملیات تروریستی را انجام دهند، اما حالا درباره دستگیری این 3 گروه اطلاعات را با شما در میان میگذارم.
لیکن ان میں سے بڑے گروپ ہیں 3.
با گفته سخنگوی اردوی پاکستان، این افراد متهم به طراحی و زمینه‌سازی حملات بالای یک پایگاه هوایی، یک میدان هوایی و تأسیسات پلیس هستند. جنرال باجوا این را هم گفت که شماری از این بازداشت شده ها قصد داشتند زندانیان یک محبس در حیدرآباد را فرار دهند. آنها قصد داشتند تا شیخ خالد عمر، شخصی را که دانیل پیرل، یک خبرنگار آمریکایی را در سال 2002 اختطاف و سپس به قتل رسانده بود، از زندان رها سازند. سخنگوی اردوی پاکستان همچنان گفته است که شورشیان قصد داشتند که 35 زندانی دیگر را بکشند. دیمیتری روگوزین، معاون صدر اعظم روسیه، به بغداد رفته است تا کمک‌های بیشتر نظامی کشورش با عراق را اعلام کند. همچنان دیمیتری روگوزین تلاش خواهد کرد تا روابط اقتصادی میان دو کشور را تقویت کند. معاون صدر اعظم روسیه با هیئت نزدیک به 100 نفری که شامل مقام‌های دولتی و سرمایه‌گذاران می‌شود به عراق رفته است. در چندین سال گذشته نخستین بار است که چنین یک هیئت بزرگ روسی به عراق سفر می‌کند. ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق، دیروز گفت بحث‌ها میان مقام‌های دو کشور بالای افزایش کمک نظامی مسکو با بغداد متمرکز بود. الجعفری افزود که با افزایش این کمک ها بغداد می تواند بهتر در برابر شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی مبارزه کند. گروه داعش از سال 2014 به این سو یک سوم قلمرو عراق را تصرف کرده است. آتش سوزی در ساختمان موزیم ملی شهر پراگ، جمهوری چک، رخ داد. این آتش سوزی صبح زود امروز آغاز شد و پس از 2 ساعت ماموران اطفای آن را خاموش کردند. مقام ها می گویند که دامنه آتش به حدود 200 متر مربع گسترش یافت و سقف موزیم را نیز آسیب رساند، اما به آثاری که در این موزیم نگهداری می شوند آسیب نرسیده است. ساختمان این موزیم که بین سالهای 1885 و 1891 میلادی اعمار شده است، حالا بازسازی می شود. علت آتش سوزی در این موزیم تا هنوز روشن نیست. و 66 جشنواره بین‌المللی فیلم برلین شام دیروز در پایتخت آلمان آغاز شد. برلینه در کنار ونیس و کنز یکی از 3 جشنواره بزرگ سینما در اروپا است. این جشنواره با نمایش فیلم کمدی درود به سزار ساخته برادران کوئن و با نقش آفرینی جورج کلونی افتتاح شد. در بخش رقابتی جشنواره امسال برلینه 18 فیلم برای دریافت خرس طلایی و نقره‌ای با هم رقابت می‌کنند. فیلم ایرانی اجدها وارد می شود، ساخته مانی حقیقی نیز در میان این فیلم هاست. همچنان فیلم مرگ در سرایو ساخته دنستانوویچ، کارگردان بوسنیایی، در بخش رقابتی جشنواره بین‌المللی فیلم برلین شامل است. جشنواره برلینال برای 11 روز جریان خواهد داشت.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 22. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 18. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 7.
ساعت 58 دقیقه عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات نظامی افغانستان تایید میکنند که فعالیت داعش در این کشور افزایش یافته است. والی بغلان این ادعا را که در فعالیت خواه افغان افراد ملکی کشته شدند رد کرد.
اگر عملیات صورت گرفته با مدیریت بسیار سالم، سنجش بسیار دقیق، گام به گام پیش رفته.
فعالان جامعه مدنی در مورد کمبود برق در کابل هشدار میدهند. یک تن از آنها گفت:
ما دوشنبه اگر اقدام عملی را نبینیم، حرکت های ما مدنی و دسترک های کابل خواهد بود.
برفواری در کندوز امیدواری را برای کشت زراعت بهار آینده افزایش داده است. یک تن از باشندگان کندوز اظهار داشت:
امروز که ما شاهد برفواری هستیم، بسیار احساس خوشی و خرسندی میکنیم و ما میتونیم که در سالی که در پیش رو داریم خوب گندم، خوب حاصلات نخود، زغر به دست بیاریم.
آغاز کنفرانس امنیتی منشن که رئیس جمهور افغانستان هم در آن اشتراک دارد. در نیمه دوم ساعت صحبت مفصلی داریم در مورد دانشمند و ژورنالیست آلمانی که در افغانستان خدمات زیاد انجام داده و در این هفته پدرود حیات گفت. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی هم داریم و برنامه آزادی و شنوندگان.
ما از دولت محترم آقای اشرف غنی خواهش داریم که در ولسوالی گردوان کلینیک وجود دارد اما دکترای وجود ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات نظامی افغانستان این اظهارات مقامات استخباراتی آمریکا را تایید میکنند که گروه دولت تندرو اسلامی یا داعش حضور خود را در افغانستان گسترش میدهد. یک مقام ارشد نظامی افغانستان گفت گروه داعش فعالیت خود را در نقاط مختلف افغانستان افزایش داده اما نیروهای افغان توانمندی سرکوبی این گروه را دارند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
مقامات نظامی افغانستان این اظهارات مقامات استخباراتی امریکا را تایید می‌کنند که گفتند گروه دولت اسلامی یا داعش در پی گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان است. پیش از این به نقل از رئیس اداره مرکز استخبارات امریکا گزارش شده بود که در جلسه استماعی کنگرس کشورش گفته گروه داعش به تلاش‌هایش جهت گسترش نفوذ در مناطق مختلف افغانستان دوام می‌دهد. جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرستیز نیروهای مسلح افغانستان، با آنکه اظهارات رئیس استخبارات امریکا را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد اما گفت که نیروهای افغان توان مبارزه با این گروه را دارند.
گروه‌های از داعش در ولایت هلمند و ولایت شرقی کشور ما و بعضی ولایت شمال شرقی، اینا با نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان درگیر بودن و هم با جانب طالبان در دو استقامت. اینا نه تنها که ریشه دوانده، عملا فعالیت‌های بسیار خصمانه را داشته، اما تا هنوز نیروهای امنیتی دفاعی کشور ما تلفات بسیار سنگینه در استقامت شرقی کشور ما بر زنا وارد کرده.
جان برینان، رئیس اداره استخبارات امریکا یا CIA گفت است که گروه داعش با استخدام برخی از جنگجویان طالب صفوف خود را قوی تر می سازد. آقای برینان در جلسه استماعی کنگرس به کمیته استخبارات صنایع کشورش در ماه جوری گفت گروه داعش در افغانستان توانسته جنگجویان ناراض طالب را جلب و جذب کند. جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرستیز افغانستان، نیز در این مورد می گوید
سیستم ارتباطات از یارم با گروپی از داعش هایی که در عراق و سوریه اینا هست گذاری شدن، ارتباطات از یارم و رهبری از یارم از اون استقامت کاملا تایید میکنه. ولی یکی از جانب مخالف دو گروه طالبا که به دو دسته تقسیم شدن، اینا هم اعضای از اینا را و گروهمان از اینا را اینا تقویه کردن و اساس هم اختلافاتی که بین از اینا پیدا شدن.
رئیس استخبارات امریکا که نزدیک به دو ماه پیش به کابل رفته بود در پاسخ به یک سوال گفته است در حقیقت جای نگرانی است که گروه داعش در مناطق مختلف افغانستان ریشه دوانده و در حال حاضر به یک گروه رقیب با آن گروه های تروریستی که از قبل در آن کشور فعالیت می‌کردند مبدل شده است. بر اساس گزارش‌ها رئیس CIA در مورد سرگیری فعالیت‌های گروه القاعده در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده، گفته شبکه القاعده یک بار دیگر در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان فعالیت را آغاز کرده است و افغانستان، پاکستان و امریکا باید در این مورد معلومات استخباراتی را با هم شریک کنند. رئیس استخبارات امریکا همچنان از افغانستان ستایش کرده و گفته است هزارها افغان جانهایشان را برای افغانستان بهتر قربان کردند و ایالات متحده امریکا می خواهد تا با مردم، ادارات امنیتی و استخباراتی، اردو و ادارات دولتی این کشور مشترکاً کار کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
والی بغلان ادعای وارد شدن تلفات ملکی از سوی حکومت در این ولایت را دفاع از دشمن عنوان می کند. این سخنان در حال بیان شده که تعدادی که ادعا می کردند باشنده های ولایت بغلان در یک نشست خبری در کابل گفتند در چند روز گذشته در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در بغلان 125 تن کشته و 650 تن دیگر زخمی شدند. سهل لیوال با عبدالستار بارز والی بغلان مصاحبه کرده و در نخست در رابطه با چگونگی ادعای برخی باشنده های بغلان در خصوص وارد شدن تلفات ملکی در آن ولایت که گفته می شود از سوی حکومت صورت گرفته پرسیده است. آقای بارز می گوید
این مطلبی که بیان کردین سر تا پا هر کسی که گفته آری از حقیقت است و یک دروغ محض است که از خنجری دشمنای مردم افغانستان بیرون بشه. اگر عملیات صورت گرفته با مدیریت بسیار سالم، سنجش بسیار دقیق، گام به گام پیش رفته و ساحاتی که باید وسایط میرفت، ساحاتی که باید افراد پیاده در اون ساحات حرکت میکرد، این ساحات در مجموع مگمزاری شده. هر گامی که سرباز ما میورداره به خاطر از اینکه مفسر ما تلفات نبینه، با دقت کامل گام برمیدارن که حتی بینی یکی از هموطنان عزیز ما خون نشه، که تا کنون به روز 18 یک فردی از این ساحه دندیگوری بینیش خون نشده و به صورت دقت مردم خانه های خود رها کرده، دشمن خانه های از اینا را به صفت سنگر استفاده میکنه. و اگر ادعا دفاع از دشمن باشه، خب متاسف هستم فردی به نام بغلانی از وطن خود، از همنوع خود، از خانواده خود دفاع نکنه و از دشمن دفاع بکنه، و جای بسیار زیاد تاسف است.
پس به نظر شما اینا کیها هستن که زیر نام باشنده های ولایت بغلان ادعا میکنن که تلفات بیشتر از سوی حکومت به غیر نظامیان وارد شده؟
یعنی من خب مسئول حکومت در اینجا هستم، با صراحت با قاطعیت میگم که هم مردم قومم است، هم برادرم است، هم هموطنم است، چنین کاری صورت نگرفته.
شما شناسایی کردین که اینا کی هستن؟
صدای مردم بغلان هم شنیدین، صدای نسل جوان بغلان هم شنیدین، صدای جامعه مدنیش هم شنیدین، صدای علمایش هم شنیدین، چنین حرفی به صورت قطع وجود نداره.
در حال حاضر وضعیت در ولایت بغلان و به خصوص در ساحه دندغوری و منطقه دندشوا
مملو پوشیده از برف است، قطعات ما عملیات نداره، ساحات در مجموع آرامش وجود داره و قطعات ما ساحات بغلان مرکزی را در سی منگل ها، در سی زدران ها، در سی قیصر ها کوب چنار در این ساحات در دست چه ساحات پوسته های نتی عملی در حالت اجاز و ساختمانش است و این ساحه را نقطه امن اعلان کرده.
بله، و در ساحه که پایه های برق تخریب شدن وضعیت چگونه است؟
در اون ساحه هنوز عملیات صورت نگرفته، اون ساحات ناامن است. قطعات ما زمانی که فضا خوب شد در اون ساحات هم برنامه داره.
در اون ساحه هنوز عملیات جریان نداره؟ بله، وزارت دفاع میگه که
قوا مصروف است در دندغوری و بغلان های مرکزی. بله. و بغلان کنه،
یعنی تر که وزارت دفاع با او اشاره میکنه که با آخرین مرحله رسیده و به زودی اجازه
بعد از اینکه دندغوری تصفیه شد، در ساحاتی که شما از اون نام بردین به نام دند شاهبودین که پایه ها را تخریب کردن، عملیات ما در اون ساحا فوقی دارن.
و والی صاحب، یک مسئله دیگه که از آغاز تا کنون گزارش های زده نقیز در موردش منتشر شده بود که پایه های برق وارداتی ازبکستان از سوی چه کسی مورد هدف قرار گرفته؟ وجود داشت که عده‌ای از مردم بغلان خود دست به این کار زدن و طالبا هم رد کردن. آره، واضح شده که چی کسی در این مسئله دست داشته؟
مردم بغلان هیچگاه خانه خود خودش به دست خود آتش نمیزنه. این توسط دشمنای مردم افغانستان ویران شده و مکنون او ساحه به دست دشمن است. دولت بعد از اینکه دندغوری را تصفیه کرد، برای پاکسازی از اونجا اقدام بده.
عبدالستار بارز والی بغلان بود که در مورد وضعیت این ولایت توضیحات می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شبکه نهادهای جامعه مدنی و فعالان سیاسی از حکومت می‌خواهند تا هر چه زودتر مشکلات برق در کابل را حل کند. اعضای این شبکه به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل هشدار دادند که در صورت ادامه برقی در این شهر دست به تظاهرات خواهند زد. سهر لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه از تخریب پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان بیش از 2 هفته می‌گذرد، حکومت افغانستان نتوانسته تا هنوز این مشکل را برطرف سازد. شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی می‌گویند نبود برق باشنده‌های شهر کابل را با مشکلات مواجه ساخته و از حکومت می‌خواهند تا هر چه زودتر برای حل آن توجه کند. اعضای این شبکه در نشست زیر نام کابل پایتخت تاریک جهان به روز جمعه گفت هستند اگر به مشکل بی‌برقی در شهر کابل توجه جدی صورت نگیرد دست به تظاهرات خواهند زد. فایز عظیمی یک عضو شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی:
اگر رهبرای حکومت وحدت ملی توجه نکنند بر وصل زودهنگام لاین برق ورودی به کابل و تغییر وضعیت در بغلان، هنجار ما تا روز دوشنبه است. ما دوشنبه اگر اقدام عملی را نبینیم، حرکت‌های ما مدنی و دسترک‌های کابل خواهد بود، آنگاه به طرف دکتر عبدالله و دکتر اشرفانی خواهد.
آقای عظیمی گفت نبود برق در کابل سبب افزایش سرقت‌های شبانه در این شهر شده و این مسئله امنیت را با چالش مواجه ساخته است. بیش از دو هفته قبل پایه‌های برق وارداتی ازبکستان در منطقه شهاب‌الدین ساحه دندغوری ولایت بغلان از سوی افراد مسلح تخریب گردید. در این حال برشنا شرکت باز هم تاکید می کند که در صورت تامین امنیت در منطقه پایه های تخریب شده برق در 9 ساعت ترمیم خواهند شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما ارتباطات خود را با نیروهای امنیتی هم گرفتیم و به مراتب کوشش کردیم تا ساحه امنتر شد تا ما برق کابل به شکل نرمال بسازیم. اگر بر ما وقت بده شود ما در کمتر از 9 ساعت ما برق کابل به شکل نرمالش از مسیر ازبکستان دوباره سازی می کنیم.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات آغاز شده در ولایت بغلان به آخرین مرحله رسیده و به زودی به انجینیران اجازه ورود به ساحه به هدف ترمیم پایه‌های برق داده خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت به زودی مشکلات در این ساحه رفع می‌گردد.
بغلان که عملیات روان دی زمون عملیات خیلی
وای میگوید عملیات ما در ولایت بغلان به خوبی ادامه دارد. تصفیه هم جریان دارد و مخالفین مسلح تلفات وارد شده، تعداد زیادی از آنان کشته و زخمی شدند. ما اینها انفجار داده شدند. انشاءالله این مشکل در آینده نزدیک حل میگردد. عملیات در ساحه ای که پایه های برق تخریب شدند متمرکز است. این در حال است که شماری از بزرگان قومی، فعالان مدنی و باشنده های ولایت بغلان در نشست در کابل ادعا کردند که در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت تلفات زیاد به افراد ملکی وارد شده است. اما وزارت دفاع افغانستان این ادعا را بی بنیاد خوانده میگوید که در جریان عملیات ها به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی صورت میگیرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
برفباری اخیر در ولایت کندوز نگرانی های قبلی دهقانان این ولایت را رفع کرده و آنان را نسبت به حاصلات سال آینده ای زمین های زراعتیشان خوشبین ساخته است. این نخستین برف فصل زمستان است که به اندازه کافی می بارد و این پیش آمده نباریدن برف تمامی دهقانان و باغداران این ولایت را نسبت به فصل های زراعتیشان نگران ساخته بود. در این مورد به گزارش از اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
با برفباری نگرانی های دهقانان نسبت به خشکسالی رفع گردید. در فصل زمستان سال روان نباریدن برف دهقانان و زمینداران ولایت کندوز را نسبت به سال پیش رو نگران ساخته بود، اما درست پیش باریدن برف سنگین که تمام ساحات این ولایت را سفید پوش کرد و دهقانانی که قبلا از خطر احتمالی خشکسالی نگران بودند آن را به فال نیک گرفتند. ولایت کندوز یکی از ولایت‌های زراعتی بوده و عمده‌ترین تأمین کننده گندم، برنج، زغر، کنجد، نخود، خربزه، تربوز در کشور می باشد. مسئولان ریاست زراعت کندوز نیز از نباریدن برف در فصل زمستان سال جاری ابراز نگرانی کرده بودند. دهقانان این ولایت از باریدن برف ابراز خرسندی میکنند. محمد گل، یک تن از دهقانان ولسوالی چهاردره ولایت کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 20 جریب زمین زراعتی دارد و در آن گندم کش کرده و حالا خرسند است که برف بارید و نسبت به حاصلات سال آینده زمینش خوشبین می باشد.
بهترین کار شده که او زیاد شد برف، یک نعمت خداوند است. بهترین کار است، یک خوشبختی نبختی ما شما سر برف بارید. اگر نمی بارید زمین لر مکمل خوش بود، زمین اویر خو میتن، یک کم بیش هاست براو کم میشه او میشیش فضلیسان خداوند شد که بارید 90% ما خوش هستیم.
با این حال حفیظ الله یک تن از دهقانان منطقه چهارتوت ولسوالی خانابات ولایت نامبرده در خصوص ریزش برفباری اخیر چنین میگوید:
پیش از این که برف نباریده بود ما بسیار جگرخون بودیم، امروز که ما شاهد برفباری هستیم بسیار احساس خوشی و خرسندی میکنیم و ما میتونیم که در سال آینده به خیر، سالی که در پیش رو داریم، خوب گندم، خوب حاصلات نخود، زغیر به دست بیاریم. ان شاء الله دریای ما در آینده از آب پر میباشه و ما میتونیم به دل جمع شالی نیال کنیم.
از جانب دیگر قنداغا یک تن از دهقانان ولسوالی علی‌آباد کندز میگوید که در 20 جریب زمین گندم کش کرده و نگران بود که شاید با ناباریدن برف تمام زحماتش به خاک یکسان شود، اما با باریدن برف حالا نسبت به حاصلات سال آینده زمینش امیدوار شده است.
فضل خدا این امروز برف باریده در وطن ما، حاصلات ما خوب میشه. ما نگران بودیم که برف نبارید خوشحالی نشه برای آینده، بخصوص للمای ما، مردم للما خربوزه میشه و دیقانی ما اصلا از للما زیاف میایه. خوشحال هستیم، خوش هستیم که برفباری شده، دیگه حال نگرانی ما گم شد.
با این همه مسئولان اداره زراعت ولایت کندز میگویند که برفباری نگرانی های دهقانان و این اداره را رفع کرده و نسبت به افزایش آب در دریاها و همچنان به حاصلات سال آینده زارعین خوشبین هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کنفرانس امنیتی امسال در شهر منشان در حال برگزار می شود که اروپا و جهان با آزمون های مواجه می باشند که در ده ها سال گذشته سابقه نداشته است. در این کنفرانس که از تاریخ 12 تا 14 فوریه ادامه خواهد داشت، گفته می شود که بحران پناهجویان و مداخلات روسیه در صدر اجندای بحث ها قرار خواهد داشت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جنگ در سوریه، بحران پناهجویان در اروپا، مداخلات روسیه در حاشیه سرحدات شرقی اروپا در صدر آجندای بحث‌های مقامات ارشد کشورهای جهان قرار دارد که از تاریخ 12 الا 14 فوریه در کنفرانس امنیتی امسال در شهر مونشن جرمنی اشتراک خواهند کرد. کنفرانس امنیتی سال جاری میدادی در مونشن در شرایط برگزار می شود که اروپا و جهان با تعدد آزمون‌های مواجه است که در ده‌ها سال گذشته سابقه نداشته است. روسیه با کمپاین حملات هواییش در سوریه باعث نگرانی عمیق شده، سوالاتی را در مورد تعهدات این کشور در زمینه حل صلح‌آمیز این بحران به وجود آورده است. یک دور مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو در اثر حملات هوایی روسیه بر شهر حلب که در جریان آن حدود 500 کشته شدند ناکام شد. مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حملات هوایی اخیر روسیه در شهر حلب روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت: باید به وضاحت گفت که حمایت روسیه از رژیم بشار الاسد در چند ماه گذشته و اخیراً محاصره شهر حلب منازعات را شدیدتر و وخیمتر ساخته، با صراحت باید گفته شود که پروسه سیاسی را به مخاطره مواجه ساخته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت همه اشتراک کنندگان توافق کرده‌اند که مذاکرات رسمی برای تأمین صلح دوامدار در سوریه به زودترین فرصت ممکن دوباره آغاز شود. وزیر خارجه آمریکا خواستار توافق در مورد آتش بس نه، خواستار یک توقف شده است که به توقف دائمی و ختم منازعات خواهد انجامید. کنفرانس امنیتی در شهر مونشن جرمنی به خاطر مداخلات در اوکراین نیز روی روسیه متمرکز است که بعد از گذشت 2 سال از الحاقش به جزیره کریمیا به روسیه هنوز هم سرنوشت آن معلوم نیست. روسیه از جدایی طلبان در اوکراین نیز حمایت میکند که از اپریل سال 2014 میلادی تا اکنون در جریان جنگ آنها بر ضد حکومت کیف حدود 9000 تن کشته شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در زمره 32 رهبر کشورهای است که اشتراکشان را در کنفرانس امنیتی مونشن تایید کردند. ده‌ها وزیر خارجه و دفاع کشورهای جهان نیز در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در سخنرانی سال 2007 میلادیش در کنفرانس امنیتی مونشن بر ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد، در کنفرانس امسال اشتراک نمی‌کند. یانس تولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته است که به خاطر تأکید روی ماهیت دفاعی استراتژی این پیمان در جریان کنفرانس امنیتی مونشن با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات خواهد کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای و سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
شنوندگان گرامی یادآور میشیم که برنامه زیر آسمان کبود که فردا از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد موضوعات مختلف را در نظر دارد. برای آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. امید برزبان در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
انتظار می‌رود امروز رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در کنفرانس امنیتی منشن درباره مبارزه با تروریسم و بحران مهاجرت سخنرانی کند. مقام های محلی در خوست مرگ دو سرباز افغان را در نتیجه انفجار یک ماین تایید می کنند. مقام های محلی در ولایت پکتیکا از کشته شدن بیش از 40 شورشی در ولسوالی گومل خبر دادند. پاکستان می گوید 97 عضو 3 گروه را در کراچی دستگیر کرده که فعالیتشان ممنوع است. معاون صدر اعظم روسیه به بغداد رفته است تا کمک های بیشتر نظامی کشورش با عراق را اعلام کند. آتش سوزی در ساختمان موزیم ملی شهر پراگ جمهوری چک رخ داد. این آتش سوزی صبح زود امروز آغاز شد و پس از 2 ساعت ماموران اطفایی آن را خاموش کردند. و 66th جشنواره بین المللی فیلم برلین شام دیروز در پایتخت آلمان آغاز شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. و حالا هم همیرا الکوزی خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
با ادامه مسابقات جنوب آسیا بازی تیم جدای کشور در 14 فوریه آغاز می شود. زکریا اسدی رئیس فدراسیون جدای افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 7 ورزشکار، 2 مربی و 1 داور اشتراک کردند. آقای اسدی افزود آمادگی تیم جدای کشور جهت اشتراک در مسابقات جنوب آسیا از 2 ماه بعد این سوجریان داشت و بازیکنان 10 روز قبل جهت اشتراک به مسابقات سیف گیم وارد هند شدند. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، تاکنون بازیکنان افغان در مسابقات جنوب آسیا در رشته های مختلف برنده مدال های طلا، نقره و برنز شدند. مسابقات جنوب آسیا هر 2 سال بعد در رشته های مختلف ورزشی در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می گردد. مسابقات جنوب آسیا امسال در هند برگزار و تا 16 فوریه جریان دارد. قرار است مسابقات اسکی در بامیان را اندازی گردد. داوود کارگر سرمربی فدراسیون اسکی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات در 3 سطح خوب، متوسط و عالی میان اسکی بازان دختر و پسر در ماه مارچ آغاز می گردد. آقای کارگر در مورد هدف راه اندازی مسابقات اسکی گفت
هدف اساسی این رشد اسکی در بین جوان ها است. یعنی جوان ها در موقع اسکی از آب و هوای صاف استفاده می کنند، از بیرون توانایی می باشه برشان و جوان ها را ما می خواهیم که از استعمال مواد مخدر و سکرت استعمال بد نپایدگی دور نگاه کنند.
این مسابقات اول مارچ آغاز و الا 4 مارچ ادامه خواهد داشت. آقای کارگر افزود قرار بود در جریان سال جاری بازی اسکی را در ولایات بدخشان، تخار، پنجشیر و کابل گسترش دهند، اما بنابر دلایل امنیتی موفق به این کار نشدند و مسئولین فدراسیون معلولین و معیوبین افغانستان از بی‌توجهی حکومت شکایت دارند. دارند. امیر محمود مسئول پارا المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت همواره بازیکنان پارا المپیک کشور در قسمت اشتراک مسابقات بین المللی دچار مشکلات ویزه هستند و از همین لحاظ به مسابقات سهم گرفتن نمی توانند. آقای محمود از حکومت خواست که هر چه زودتر به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد.
در قدم اول دولت ما را کمک یاری بکند که متاسفانه نسبت به المپیک که افراد سالم هستند پس ما از دولت است که اول ما را بشناسند. کلینیک پارالمپیک با ملت ما هم ناشناس، حتی با ارگانهای اداری که در رأس کار میکنند ناشناسند. ما بالای این یک بار گران هستیم بالای ریاست تربیت کمیته تربیت بدنی و سپورت.
آقای محمود همچنان افزود که سالانه پارالمپیک های آسیایی و جهانی فیس گزاف را از آنان اخذ میکند.
شنوندگان گرامی، نویسنده، دانشمند و ژورنالیست مشهور آلمانی راجر ویلمسن که پروژه های متعدد را در افغانستان تمویل می کرد و از دوستداران افغانستان به شمار می رفت در سن 60 سالگی از جهان چشم پوشید. راجر ویلمسن چندین کتاب درباره افغانستان نوشته که یکی از کتاب هایش به نام رهنمای افغانستان برنده جایزه هم شده است. راجر ویلمسن چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا ده ها چای عمیق برای تهیه آب آشامیدنی را با پول شخصی خود حفر کرده است که هزاران نفر از آن استفاده می کنند. او همچنان مکاتب، کلینیک ها، کورس های قابلگی و پروژه های دیگر را حمایت می کرد که مخصوصا به خانم ها در افغانستان خدمت می کردند. درباره اینکه چگونه به افغانستان علاقه پیدا کرد، راجر ویلمسن چند قبل در صحبتی که با رادیو آزادی داشت چنین گفت:
I was present when the brother of my first love came home after 1 year in Afghanistan.
وقتی که برادر عشق اول من بعد از یک سال سپری کردن در افغانستان به وطن برگشت، من حاضر بودم. این در سالهای 1970. او آنقدر به این کشور علاقه‌مندی نشان داد که من تصمیم گرفتم که باید از این کشور دیدن کنم. من در سال 2005 دو بار به افغانستان سفر کردم و کتابی را نوشتم به نام سفر افغانستان. این کتاب به زبان‌های مختلف نشر شد از جمله انگلیسی. این کتاب برنده جایزه هم شد. این کتاب اسان مردم را در مورد افغانستان تا حد روشن ساخت. من با این کتاب به کشورهای مختلف سفر کردم و در بیش از 100 استیج در مورد افغانستان صحبت نمودم. راجر ویلمسن شخصیت سرشناس در آلمان بود و در برنامه تلویزیونی که داشت با بیش از 2000 سرشناس دیگر آلمانی مصاحبه کرد. سالهای قبل که با او ملاقات داشتم درباره زندگیش از او پرسیدم و ویلمسن به طور خلاصه در مورد خود چنین توضیحات داد: من در سال 1955 در شهر بن آلمان به دنیا آمدم. پدر من یک هنرمند بود و بعد از آن که در رشته زبان، ادبیات و فلسفه و هنر آلمانی تحصیلات خود را به پایان رساندم، من محصل استاد پانتون شدم. من در پانتون منشان درس می‌دادم. من بسیار سفرها داشتم و چندین کتاب را تألیف کردم. من به لندن رفتم و از آنجا برایم در تلویزیون جرمنی کار پیدا شد و یک برنامه‌ای داشتم که با بیش از 2000 نفر در آن صحبت‌های اختصاصی داشتم. راجر ویلمسن در 10 سال اخیر عمر خود چتر انجمن زنان رضاکار افغان در آلمان بود و با برگزاری نمایشنامه‌ها و دعوت هنرمندان آلمانی و هالیوود برای افغانستان پول جمع‌آوری می‌کرد تا پروژه‌هایی را که این انجمن در افغانستان تمویل می‌کند حمایت نماید. او روز دوشنبه در نتیجه بیماری سرطان از جهان چشم پوشید و در آخرین لحظات زندگی خود هم افغانستان را فراموش نکرد. رئیسه انجمن زنان رضاکار افغانستان نادیه ناصر کریم درباره خدمات راجر ویلمسن چنین گفت:
پروفسور دکتر روجر ویلمسن از 10 سال چتر بنیاد زنان رضاکار افغان را مسئولانه پشتیبانی میکرد و دوست واقعی مردم افغانستان بود. کمک های فوق العاده موثری در افغانستان انجام داد. اضافه از 100 شخص خودش کمک کرد و پول داد. ساختن کلینیکا مراکز سی را به پیش برد و با کمک او بود که امکانات وسعت پروژه را ما بتانستیم به پیش ببریم و توسعه بدیم. به این طریق تانست که زندگی هزاران کودک و زنان را نجات بده. ما سالانه زیادتر از 30,000 مردم کمک های طبی امکاناتش توسط کمک های از و پیدا کردیم. 4,000 شاگرد مکتب داریم. 90,000 فرد روزانه امکانات آب آشامیدنی دارند و خودشان در پهلوی از او. یک شخص با حوصله مهربان و خوش قلب بود. یک نویسنده مشهور آلمان بود. مبصر سیاسی و فرهنگی. استاد دانشگاه بود. از روشن فکرای نامآور آلمان بود. دوست واقعی افغانستان بود. چندین بار به افغانستان سفر میکرد بدون تاکسی، بدون همراهی نظامیان، همراهی مردم، همراهی شاگردان، همراهی معلمین، همراهی مساعدی قانا همگی به تماس بی بود و تاثیرات بسیار خوب را به جا گذاشت. خصوصا همیشه کوشش میکرد افغانستان را از چشم انداز دیگری برای مردم غرب معرفی کنه و توسط کتابایی که نوشته کرد، سفر افغانی بود نبود که از پول از او پروژه مام کمک میشد و چاپخانیش که به نام فش فلک بود بسیار ما را کمک میکرد و کتاب دیگه که نوشته کرد اینجا گوانتانامو حرف میزنه، مسابقه با زندانیان سابق افغانستان، یک چهره و تصویر دیگه را از افغانستان نشان میداد و خودش اضافه از 50 کتاب نوشته کرده بود. ما گفتم میتونیم که یک زایه بسیار کلان است و جاش خالی سر قلب ما.
از کمک هایی که راجر ویلمسن تهیه میکرد، پروژه های تعلیمی و خیاطی برای دختران و زنان در بین مهاجرین افغان در پشاور هم تمویل میشد. یکی از پروژه هایی که او در داخل افغانستان تمویل میکرد، مکتب روشنی در ولایت غزنی است که صدها شاگرد دارد. سرمعلم این مکتب درباره این پروژه اظهار داشت:
مکتبی که حالا فعلا به مکتب روشنی در مرکز غزنی در پلان سوم قرار داره، این مکتب امی ویلسن کمک میکرد. حالا فعلا در حدود 450 نفر از مکتب درس میخونه. این کمک ها به مصرف معاش معلمین، مصارف قرطاسیه و کرایه مکتب و میز و چوکی و کل چیزا برای شاگردا، بعضی وقتا که شاگردای کنچی نداشته باشه کمک میکنه. دیگه یک کورس از پلیس، یک کورس هم دارن که کورس خیاطی است که در او هم در حدود 30 نفر است که کامپیوتر رو چه میخونن، خیاطی و انگلیسی. خوب وفات دود کلی مایوس شدن، در مکتب خبر شدن تمام معلمین و شاگردها کلی که مایوس شد و بسیار خفه شدن.
راجر ویلمسن وقتی که در بستر مرگ در شفاخانه افتاده بود، مردمان سرشناس و متمول آلمان برای عیادت او می‌رفتند و در آخرین لحظات زندگی خود با آنها گفته بود که برای قبرش گل نفرستند و پول آن را برای کمک به خانم‌های افغان اهدا کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
داشتن مژه‌های بلند و زیبا حداقل از زمان های کلئوپاترا ملکه مصر یک اصل از مود و زیبایی خانم ها محسوب می شود. دانشمندان از زمان های باستان به این عقیده اند که وظیفه مژه‌ها همانا حفاظت چشمان است. اما در مورد این که واقعا مژه‌ها چگونه و در برابر چه چشمان را حفاظت می کنند و وظیفه واقعی آنها چیست، حتی بین دانشمندان هم اتفاق نظر وجود نداشته است. بانک متداول‌ترین تعریف و توضیح وظیفه مژه‌ها همان حفاظت چشمان در برابر گرد و خاک است. اما 3 سال قبل دیوید هو، استاد اینستیتوت تکنولوژی ایالت جورجیای آمریکا، با دیدن مژه‌های بلند و زیبای دخترک تازه متولدش تصمیم گرفت تا در مورد مژه‌ها تحقیقات جدی و عمیق‌جانبه را انجام دهد. پروفسور دیوید هو به محصلان دوره ماستری داوطلب لابراتوار بیومکانیک اینستیتوت تکنولوژی جورجیا و محصلان داوطلب شده از سایر پوهنتون‌ها وظیفه داد تا وظیفه مژه‌های حیوانات مختلف پستاندار را اندازه‌گیری کنند. وی متوجه شد که طول مژه‌های همه پستانداران 1/3 اندازه طول چشمان آنهاست و بدون در نظر داشت شکل و اندازه چشمان تناسب آن تغییر نمی کند. پروفسور دیوید هو با در نظر داشت اندازه دقیق طول مژه‌ها و میزان تناسب آن با اندازه چشمان، مدل مصنوعی یک چشم را با مژه‌های آن ساخت و در معرض جریان متداوم هوا قرار داد. پروفسور فرانک فش، استاد پانتون وستچستر که در مورد حرکت حیوانات در آب تحقیق میکند، میگوید در گذشته دانشمندان توضیحات مختلف را در مورد وظیفه مژه‌ها ارائه میکردند. گفته میشد که مژه‌ها چشمان را در برابر ذراتی که پایین میافتد حفاظت میکنند و وظیفه آخذه‌ای که باعث پلک زدن میشود را نیز به عهده دارند. نقش مژه‌ها در جلب و فریفتن جنس مخالف نیز یکی از موضوعات مورد مطالعه بوده است. اما دیوید هو و سایر دانشمندانی که به تحقیقات وی پیوستند ثابت کردند که مژه‌ها جریان متداوم هوا را از چشم منحرف می سازد. تحقیقات و اندازه گیری دقیق مژه های 22 پستاندار نشان می دهد که طول مژه ها به طور دقیق متناسب با 1/3 اندازه چشم بوده، صرف همین تناسب می تواند چشمان را در برابر جریان هوا حفاظت کند و مرطوب نگه دارد. دانشمندان می گویند اگر بنابر دلیل این تناسب برهم بخورد، به این معنی که مژه ها دراستر و یا کوتاه‌تر شوند، نه تنها چشمان را در برابر جریان هوا محافظت نمی توانند، بلکه خود هوا را به داخل چشم رهنمایی هم می کنند که برای صحت چشمان خیلی مضر است و در دراز مدت باعث نابینایی می شود. به این ترتیب تحقیقات دیوید هو و سایر دانشمندان نشان می دهد خانم هایی که از مژه های بلند و زیبای مصنوعی برای مد و فیشن استفاده می کنند، قبل از استفاده از مژه های مصنوعی باید لحظه کوتاه در مورد تحقیقات اخیر دانشمندان درنگ و فکر کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم با محترم دکتر محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی و اشاره قلعه اولوسوالی ارگو هستی که زیر بسکوی ماندیم مدتی دو روزی شد و در شنوی زمین ای حکومت ای جوال درکی آزمانم.
سلام آقای ظریف نظر، محمد نادر اقوین هستم از ولایت فاریاب از اولوسوالی گرجوان قریه سرچکان. ما از دولت محترم آقای اشرف غنی خواهش داریم که در ولسوالی گردوان کلینیک وجود دارد، اما دکترهایی وجود ندارد که درد مردم را دوا کند. دکترهایی هستند که حتی شخصی که جزء ترین امراض یعنی سردردی شکمبر داشته باشد دوا کرده نمیتونند، اما برای مریضانی که دوا میدهند یک مرض خطرناک را به وجود میآورد. ما یا شاهد چندین شخص مریض جزبی بودیم که از دادن دواهای دکترها به هلاکت رسیدن. ما از ارگانهای سطح عام خواهش داریم که در این ولسوالی دکتر متخصص روان کنند، مشکلات مردم فقیر این ولسوالی را رفع نمایند. در صورتی که اگر دکترهای صحیح در این ولسوالی نباشد، ما از دولت محترم خواهش داریم که عیاد بفرستد دکترها را بدرکه کنند. این چه قسم دکتر است که در این ولسوالی یا ایفای وظیفه میکنند و مردم مشکلات زیاد داره. این ولسوالی اگر سوال بسیار بزرگ است، نفوس اینجا زیاد است، مردم غریب است، راه های ولسوالی با ولایت بسیار خراب است، کسی رفت و آمد صحیح کرده نمیتونه. ما دولت محترم خواهش هم داریم که به مشکلات مردم ولسوالی گردوان رسیدگی نماید. و سلام باشد.
سلام علیکم آقای ضرب نظر. رئیس جمهور زمین های قصب مسترد اعلان کرد حامد کرزی. بعد از او رئیس مقام عالی استر محکمه در 29 اصل 1993 قابل تطبیق اعلان کرد. ایره برادر یه رئیس جمهور جدید اشرف غنی هم ایره زمین های غصب و مسترد اعلان کرده. ایره مکتوب هم رای نمی کنه در محکمه در استناب که زمین ها صاحبش تسلیم شوه، اما محکمه ابتدایی پول می گیره، پیسله را در سرپل می کنه که گوسپندی میکنه، پول در مزار میگیره. خب برادر حیات نمیآید، دوسیه ها را بررسی نمیکنه. ای برادر گل، همه در حق ما مردم بیچاره بسیار ظلم میشه. ایرا رئیس مقام عالی اشتر محکمه چرا ایرا حیات رایی نمیکنه، مکتوب رایی نمیکنه؟ ای زمین های غصب باید به صاحبش تسلیم داده شوه. راجوره میکنه محکمه، ما مردم بسیار به عذاب هستیم. ایرا شما صدای ما را در مقام عالی اشتر محکمه اما هنگ بسازنم، صدای ما مردم بشنوه. چرا این رئیس جمهور
زمینه غصب مسترد اعلان میکنه، قاضی تحول نمیده این کار نمیکنه. همین صدای ما را شما برسانیم که در رای جمهور اعلانش تطبیق نشه و اشتر مکمه را امرش تطبیق نشه و این چه رقم گفت، این چه رقم قانون است، چه رقم مکمه است، چه رقم شریعت است، چه رقم اعلان است، چه رقم اعلان میکنه اینا پشتبان نمیکنه رای کنه در
سلام با شما و کارکنان شما. خواهشمندیم که با دولت در تماس معاش معاملین مستخدمین کارگرا و غیره چرا اجرا نمیشه و دیگر دوستی های زمین های رسمی چرا پرسان نمیشه. و سلام.
همین زمین های دولتی را مردم همیتون گندماش میکاره میخوره دیگه میکنه تخمینا 14-15 سال شده این هم زمین دولتی را میخوره. چرا دولت زمین هاشو بازخواسته میکنه؟ چرا حقوقش پرسان نمیکنه؟ از یک بیچاره که 400-500 روپیه سودا میکنه، از میان مالیه میگیرن، از زمین های دولتی را مردم خورده میگرده، آسیه را همیتون دولتی ها خورده میگرده. برادر امینه در مقام بالا برسن که همه دو هم زمین های دولتی بگیره خرق شده، هر کس اولیه آواده ده، هر شخص گفت ساختمان آواده ده دل خود حاصل چپیاسی را جفته میکنه، خورده میکنه، گندماش میخوره، کسی پسا نمیکنه. همه بیچاره همه کجایی که خریب بیچاره است همه نمیگه بیتی دمه مالیه بیتی از خدا نمیترسه. اینا او کاری دولتی زمین های دولتی را نمیگه این چیزا رو جمع میکنه. خدا حافظ ناصر شما میبخشی مذاره میتنم شدید.
دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزه رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق و قانون صاحب با در این روزه صاحب در تلفن اوتومات رادیو آزادی بسیار زیاد از مردم شکایت میگیریم، اونا از مشکلات مختلف مخصوصا از تطبیق قانون در ساحات مختلف در گوشه و کنار افغانستان شکایت میکنن. خب در این موارد صاحب چطور میتونین شما کمک کنین به این مردم که از عدم تطبیق قانون و اخذ رشوت و مسئله فسادیداری شکایت میکنن به دادشان رسیدگی شود؟ توصیه شما چیست؟ اینا چی باید بکنن؟
اطراف ما در رأس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. قانون اساسی ما که آل نافذ است، این حال در اینجا ما میبینیم که ارگان های دولتی را تطبیق نمیکنن، ما برای ارگان های دولتی در تماس میشیم، اما شورا اگر نا تطبیق نکنن برای شورا در تماس میشیم که این قانون باید تطبیق شود. تطبیق ما نظارت میکنیم. این حال در موضوعات قوانین فرعی که میاد، قوانین فرعی باز خود مراجع دیگه داره. اون مراجع است که عبارت از خود عریضه میکنن، اینا به حقوق در تمام ولسوالی ها شعبات حقوق موجود است.
بله.
حقوق مربوط به وزارت تربیه است.
بله.
در اینجا میرن عریضه خود میتن که این زمین مرا فلان شخص گرفته، حقوق چی میکنه؟ در مقابل میخواه و از هر دو طرف سند میخواه.
بله.
در صورتی که هر دو طرف سند داشته باشند، هر دو طرف یک سند عرفی داره که یک سند شرعی داره، در مقابل قانون میسازه که در مقابل سند شرعی سند عرفی اعتبار نداره. و اگر به طور مثال هر دوی از اینا سند نداشت و هنوز هم ادعا علیه یکی دیگر داشت، مازمی دوستی از اینا رو به محکمه روان میکنه که محاکم محاکم ابتدایی است، محاکم استیناف است، محاکم سر محکمه یا تمیز است. اینا در اینجا سه محکمه است که عرض داد از اینا رو بشنوه. اگه خود از اینا مسائل حقوقی رو نمیفهمن، یک وکیل بگیرن. وکیل در بر کسی غریب است، بیچاره است، در مسائل حقوقی کمتر وکیل اکماغور مساعد حقوقی میگه میتن، اما در مسائل جزایی مالدار بر هر کسی که توان گرفتن وکیل مستقل نداشته باشن، با دولت برشان وکیل تعیین میکنه. در مسائل جزایی، در مسائل حقوقی هم برای فرض کنین یک زن است طلاق خود میخواه یا در مشکلات فامیلی گرفتار است، باز بر از اینا دستاوالات خاصه وکیل مدافع رایگان میدن. اینا کسایی که استغاثه دارن سلسله مراتب محاکم هم نمیفهمن متاسفانه و نمیفهمن که در کجا برن چی کنن. اینمی باز استغاثه از اینا البته شما
میرسد. دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزه رئیس صاحب جمهور فعلی افغانستان زیادتر کوشش میکنن که با فساد مبارزه بکنن، اما در ساحات مختلف از گوشه و کنار افغانستان در هر مسئله صاحب مردم از رشوت و رشوت بازی شکایت میکنن. به این موارد گرچه شما در مورد تطبیق قانون اساسی مسئول هستین، در این مسائل خرد و کوچک چی باید شود؟ توصیه شما چی است؟
این موضوع فساد یک موضوع است که تقریبا از 10 سال به این طرف برای مبارزه به استراتژی ها ساخته شد، پلان ها درست شد، کمیسیون ها ساخته شد و ما همچنین به یک کنوانسیون ملل متحد که به اون به نام کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد است با ما هم شامل شدیم. او کنوانسیون مرایر خود شورا هم تایید کرد، قانون ما شد. این حالت به اساس از او اقدامات در هر جای شروع است، اما متاسفانه در افغانستان به شکل است که سیستم مبارزه با فساد یکی فساد عادی است، یکی فساد است که ریشه دوانده در افغانستان. متاسفانه که این ریشه دوانده به چی شکلی که بعضی کسا که فاسد هستند ولو که به پول ضرورت ندارن لکن به فساد دست میزنن، اما طرف مقابل هم داره. طرف مقابل مردم ما عادت گرفته به این که وقت به مجرد که به یک دفتر میرن فکر میکنن که حتما پیسه میخواه. یعنی ما به حالات را برخوردیم در اونجا در وزارت عدلیه که نفر به اخلاص کامل به صداقت کامل کار از این انجام داده، باز ببینه که یک مختلف کولم کسش پیش کرده پای پول داده. مردم ما عادت به رشوت دادن عادت گرفتن. اینی بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. بسیاری وقت اتفاقی میشه که باز مردم های صادق و پاکنیتی هستند که هیچ توقع را ندارن. این مردم اونده به فساد عادت میتند. برای توفه و برای خانه جزو بده یا به هر رقم یا واسطه یا واسطه. ما شما یک رشوت دادن فساد نیست، فساد به هر انواع دیگه داره. توفه دادن، واسطه کردن، بازین یعنی یک مامور وقتی که تعلل هم میکنه یا هم یک نوع فساد است که کار یک مردم اجرا نمیکنه. این ساحات بسیار وسیع داره که ما این می کنفرانسیون ملل متحد که افغانستان به او الحاق کرده واضح و هویدا و کل مراحل چه گفته که ما راه مبارزه از این برای خود به نام پیدا بکنیم که تطبیقی باشه و نتیجه بده. بسیار فعالیت ها در جریان است، متاسفانه که فعالیت های که پرثمر نبوده، ریشه‌کنی ساخته نشده. یگانه حالتی که ریشه در افغانستان ریشه از این کنده میشه در افغانستان سیستم سازی است. ما در بسیاری ممالک دیدیم که وقتی که یک نفر میخواد قواله بگیره هیچ وقت مراجعه به محاکم اینجا نمیکنه، یک وکیل میگیره تمام به اساس سیستم، اما سیستم که هست از یک مرجع به دیگر جای خودش اتوماتیک میره. متوالی آخر میگن که کار تو خلاص شد. حالا در مملکت ما شما سیستم سازی رو متوال نکردیم، بسیار اجراءات شده کم و بیش این طرف این طرف یکم به سیستم دست دادن، اما سیستمی که براستی ما پای مراجعین از محاکم و دفاتر اکیو با زمین و عقار و قواله و گروی و ترا داره کم بکنیم، فقط یک مراجعش باشه و در آخر مراجعه دومیش که قوالی خود بگیره. اینی سیستم تاوال ما نساختیم. بسیاری که ممالک خارجی آمدن به خاطر ازی که انبار ما کمک کنن، مشاورین آمدن بسیار پول گرفتن که باشه این سیستم عملی بکنن. ما بیاد دارم وقتی که در وزارت عدلیه بودم یک کمپانی آمد $17 میلیون از کمک‌های از ایالات متحده آمریکا گرفت که سیستم سازی برای ما بکنه. متأسفانه با جارگن یا با کلمات عادی و با رسم و با دیگه و دیگه تیر کردن سه پیسام خورده شد و سیستم سازی ما نشد. فقط یگانه کار کردن یک دو تا مخزن قواله ها و یا را جور کردن، باز به تعقیبش کل پیسا از بین رفت. اینی مشکلات در داخل خود ما هست که متاسفانه توال ما به سیستم سازی دست نزدیم. این یگانه راه معالجه عزیز که سیستم سازی شد و خلاص. شما وقتی که در محکمه میرین در بسیار اکثریت ممالک، یعنی من در دوبای اینجا، شما ببینید که چه رقم سیستم سازی کردن که مراجعین کمتر ضرر میبینن یا کمتر وقتشان تلف میشه، به زودترین فرصت یعنی کاراش انجام میشه.
دکتر صاحب هاشم سی، کل گپایتان صحیح است و کل مردم هم به عین فکر که شما میگین است. بسیاری متخصصین این گپا رو میزنن، منتها امیر کی بکنه مو معلوم نیست کی کارا بکنه صاحب. یعنی یا زورشان نمیرسه یا سیستم قسم خراب است که امیر معلوم نیست که کی مسئول است.
خودتون است که یک مثال براتون میتم که شما باز بگوین که کی مسئول است. وقتی که محابس مربوط وزارت عدلیه بود، ما سیستم سازی کردیم به این که یک مامور عادی در مابین محبس یا یک صاحب منصب باید از لایحه وظایف داشته باشه، سیستم مقرری چه رقم باشه، ترفیع چطور باشه، کلش به اساس یک سیستم. به مجردی که محابس از وزارت عدلیه انتقال کرد به وزارت داخله، اون سیستم سازی کلش به خاک برابر شد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، متاسفانه در اینجا ارتباط تلفنی ما با محترم دکتر محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت از قانون اساسی قطع شد و ما نتوانستیم که سوالات باقی مانده را با ایشان در میان بگذاریم. انشاءالله در آینده بازم موضوع را تعقیب میکنیم. همچنان از دکتر صاحب محترم آقای هاشمزی هم یک جان تشکر که به سوالات ما جواب دادن. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.